أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب یه اون مسئله خیلی چون مورد ابتلا نیست، البته یه حرف هایی درش هست که مرحوم سید اینجا اونی که حرف دارند آقایون، البته نکته عبارتی هم مرحوم آقای خویی داره، لیکن نکته مطلبیه هست. این جمله را میخوام که گوش برید فکر کنید. لا یجوز للمالک النظر الى عورت مملوکته اذا کان مزوجه. خب این روایت زیادی هم داره مورد نسه که اگر مملوکه من دارم و بعد آمدم تزویج به غلام یا غیر غلام از برادران و به پدرم تزویج کردم، به برادرم تزویج کردم، به غلامی داشتم تزویج کردم، دیگه من قبل از اینکه تزویج کنم نظر به عورت او مملوکم بود، دیگه جایز بود، حالا جایز نیست. این مسلمه تقریبا. این یه مطلب. او محلله، یعنی اگر مملوکه من داشتم تحلیل کردم به شما، اینجا هم برای مالک قبل از اینکه تحلیل بکنم بلا کلامین نظر به عورتش جایز بود، مملوکم بود دیگه. لا علا از واجم ام ملکت علا یادن میگرفت، این مملوکه منه. وقتی که من تحلیل کردم که به تحلیل خارج نمیشه از ملک من، پس مملوکه منه. حالا که محلل برا غیر کردم، آیا اینجا جایز من نظر کنم به عورتش یا نه؟ یا او جایز نظر به عورت چون مملوکم عکسش مالک و مملوکه، هر دوتا میتونن نظر به عورت یک دیگر بکنن. حالا آیا جایزه؟ مرحوم سید داره مطلقم هست. او محلله، همینطوری که مزوجه اگر تزویج کردم جایز نیست، محللم به مجردی که تحلیل کردم، ظاهر عبارت اینطوریه، به مجردی که تحلیل کردم جایز نیست. و در مزوجه فرق نمیکنه مدخول و بها باشه یا غیر مدخول و بها باشه، بچه دار باشه، آبیسم باشه، نباشه، تمام صورش را میگن جایز نیست. نظر روایات هم اطلاق داره، اطلاق روایات مدخوله و غیر مدخوله، فرض بگیرید حبلا باشه، آبستن باشه یا نباشه، وعد کرده باشه، استبرا کرده باشه، استبرا نکرده باشه، در تمام صور جایز نیست. در مزوجش روایات مطلق است، این اشکالی نیست. آقایون هم اشکال نکردن. در محلل را مرحوم آقای خویی اشکال میکنه، مرحوم آقای یاسین هم اشکال میکنه، امام و اینا اشکال ندارن. حالا ببینید در محلل که من کریزم را تحلیل کردم برای کسی، تزویج نکردم، من تحلیل کردم، یه باره که بچه دار حبلا هست، بچه دار شده، تحلیلش کردم، وضعی هم کرده، بچه داره، میگم وقتی که بچه حبلا باشه جایز نیست نظر بکنه، چون جایز نیست وضع. آقایون یه قاعده کلیه دارن، میگن که هر جایی جایز وضع، جایز نظر، چون میخوام بگن که الا علا از واجم، علاوه ای که آیه داره، اصلا از لوازم عادیه جماع و مخاربت و اینا نظر کردن، لمس کردن اینا، یعنی از لوازم عادیه. وقتی که گفت که جماع باش جایزه، خلو معلوم میشه جواز نظرم هست، اون از لوازم عادیه. حالا اون را کار نداریم، خود آیه استثناء در از باش. در محلل آیه چیزی نیست، در با روایات هست. روایات که شخص میتوانه تحلیل کنه کنزش را برای دیگری. حالا تحلیل که کرد، به مجردی که تحلیل کرد، عدم جواز وقت میاد و عدم جواز نظر میاد. مرحوم سید ظاهر عبارتش اینه، به مجردی که تحلیل کرد، مالک نمیتوانه به مملوکه مزوجه به غیر نظر بکنه و به محللم نمیتونه نظر کنه. ظاهرش اینه که مطلق دیگه، به مجردی که من گفتم حلل تو امتی یا وطی امتی یا هر که گفتم علای حالین برای شما، یک برای من جایز نیست نظر. این ظاهر عبارته. مرحوم آقای خویی میفرمان نه، این حرف نیست، به جهتی که در مملوکه اگر مملوکهی که من دارم جواز نظر، چون مملوک من است و ادله میگه جواز نظر استثناء آیه الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، حالا طرف زن رو بندازید کنار تا به طرف مردم غلامش اونا رو بذارید کنار، الان این زن رو میگیره دیگه، اینش که دیگه چند صورت داره، چند صورتش رو خارج مونده، اگر تخصیص اکثر هم لازم میاد بیا ستیز داره، ولیکن نسبت به مملوکه جواز نظر هست که مالکش مرد باشه، مملوکه که مالکش مرد باشه یه از آیه استفاده میشه، ولیکن در صورتی که مملوکه مزوجه باشه این بلا کلامن اشکال نداره که بچهش جایز نیست، جواز نظر هم نیست، مملوکه هم مزوجه هم مطلقا مدخول و بها باشه، غیر مدخول و بها باشه، حبلا باشه نباشه، وعد که کرده استبرا کرده باشه نکرده باشه، علی حال این مزوجه جایز نیست نظر بکنه مالکش به او. حالا در محلله، ما در کلام در محلله، در محلله آیا جایز نظر در بعضی صور جایزه در بعضی صور جایز نیست؟ آیا خوبی میگه اونی که ما در مملوکه داریم که جایز نیست نظر، مالک نمیتونه، مالکی که مرده نمیتونه نظر کنیم، یکی این که در عده باشه، مملوکهی باشه در عده، یکی مملوکهی باشه مزوجه، یکی مملوکهی باشه حبلا آبستن باشه، از غیر مملوکهی باشه که مورد وعد قرار گرفته، حالا یا از باب تزویج یا از باب تحلیل مورد وعد قرار گرفته و استبرا نکرده باشه، اینم برای شخص مالک نه وعدش جایزه نه جواز نظر. میگن وعدش در روایات داره که جایز نیست، که مملوکه مزوجه، مملوکه صاحب عده، مملوکه‌ای که حبلا باشه، مملوکه‌ای که وعد شده باشه بهش و استبرا نشده باشه، حالا یا از باب تحلیل یا از باب تزویج وعد کرده باشه استبرا نکرده، استبرا نکرده، این نه جواز وعد داره و نه جواز نظر. حالا اگر یه مملوکه‌ای داریم محلله هست، تحلیلش کردم، ولیکن نه حبلا هست، ادعای اونام که اینجا معنی نداره دیگه، نه حبلا هست، نه وطیش کرده باشم که اون شخص محلله وطیش نکرده که استبرا، اصلا استبرا خواسته باشه وط نکرده، یا وطی هم کرده استبرا کرده، استبرا چه روزه باید صبر کنن که معلوم بشه چیه دو اینطور چیزه. حالا اگر این محلله باشه آیا جواز نظر داره؟ یا محللهی که اصلا وطیش نکرده، یا محللهی هست که وطیش کرده و استبرا کرده. مرحوم آقای خوبی میخواه بگه اینجا فی اشکالون بلمن اون، یعنی در مطلق محلله بگیم جایز نیست نظر کردن، این درست نیست. آل یاسین هم میگه بلل جوازه وچون در حاشیه‌ش اینطور داره، ولیکن مرحوم امام و مرحوم سید ظاهر عبارتش اینه که محلله برای غیر مملوک من، از ملکیت من خارج نشده، تحلیل برای غیر کردم، ولیکن فرض بگیرید در تمام صور مثل که در مزوجه در تمام صور گفتیم که جایز نیست وعد بکنه، جایز نیست نظر بکنه، در محلله مطلقه، ولیکن آقای خویی این دو صورت رو خارج میکنه، بگم محلله مملوکه نمیشه وعد کرد در صورتی که مزوجه باشه، یا در صورتی که محلله باشه صاحب بچه باشه یعنی آبستن باشه، یا محلله باشه که وعدش کرده و استبرا نکرده باشه، اینا درسته، چون جواز وعدی هم نداره، جواز نظر ملازمه با جواز وعدیه، وقتی که جواز وعد نبود علی حال این جواز نظرم نمیاد. و اما در محلله ای که من خواستم خوب مطلب حرف آقای خویی دستیدون بیا، اگر مراجعه به تلقیهش کردی یا مراجعه به حاشیه کردی، بلا مطلب معلومه که مسئله مورد ابتلا نیست، آقایون همه این مسائل رو میگم مورد ابتلا نیست، ولیکن علی حال فقه هدیه باید گفتش که از بین نره. کیف کن علی حال به فقه هم همش دارن، پس در محلله در دو صورت ما میتونیم بگیم که حتی جواز وطن هم داره، محلله ای که اصلا وطن نکرده یا محلله ای که وطن کرده استبرا کرده. اینجا هم جواز وطن برای مولا هست هم جواز نظر هست. و اما عبارت مرحوم سید و اینا اینه که مطلق هست.
برای دو نفر جواز وطن باشه
ها؟ چه اشکال داره؟ و میدونم اشکال که نداره، چه دنیا که خراب نمیشه بیبی استبعاد. حالا اجازه بدید مشترک بیبی ملکیت آقا جون مثل خواهد نه تحلیلش برنگشته، مثل اینه که نه شما بعد بخونم آن هم بعد میکنم چه حرفیه، مثل مشترک چون ملکیت مشترکه. این استبعادیه، آقای خویی از استبعاد نمیترسه هیچ وقت، مشهور میگه نه مضعفه نه مصححه. همه علما آمدن گفتن، مشهور از علما اساتین فقه همه قائل میگن شهرت جابر هست مضعفه. آقای خویی جرأت و شهامت داره میگه نه جابره ما نه مضعفه. الان یعنی حساب مسئله این است که ایشون فنیه رو فن بحث میکنه، ما که مدلی نداریم. شما جواز نظر ملازم و جواز وطیه، شما اینجا میگی وط جایز نیست، از کجا جایز نباشه؟
اگر تحلیلی به غیر وط باشه
ها؟ اون که اشکال نداره، اون که بتری کن اونجا که دیگه یقینیه آقای اون که نه. بله مشترک، اگه آقا فرمودن مشترکه، ملک مشترکه، مثل خانه یکی من و شما مشترک هستم. یالا تو برو تو خونه. آقا گوش بده جان من، تازه آمدی. الا یه حال مشترکه، اگر مشترک شد ملکیت مشترک میشه. یه اشی از اشعار خان من مشترک باشم و مشابه باشه، شما نمیتونید بدون اجازه من تصرف کنی، منم بدون اجازه شما نمیتونم تصرف کنم. پس ولذا مشترکه با قضیه محلل، هم برای من جواز وقت داشته باشه هم برای شما جواز وقت داشته باشه. نه استبرا میگیم، در وقت باید استبرا بشه که وقت جایز باشه. اگر عمیدی از بله این تمام، ولی اینا چیزی نیست. بینید مسئله پنجم، لا یجب ستر الفخذین ولا الیتین ولا شعر و نابت و اطراف العوره. خب این سه چیز، سطری که گفتیم واجب دای قدر یحفظ و فروجه هم و از این حرف ها، میگن در فخذین لازم نیست، واجب نیست بپوچه. الیتین هم واجب نیست بپوچه، اونی که واجبه دوباره. شعری که نابت است، مویی که نابت اطراف عورت، اونم لازم نیست بپوچیدن. به جهتی که عورت گفته، عورت هم گفتیم دوبر و قبل است، و در دوبر و قبل در زن و در مرد دوبر و قضیبین و قضیب و ویزتین علایان. و اما فخذه این هایش ها داخل درش نیستن، علیته این هم داخل نیستن. شعر نابد، شعر نابد اینجا بعضی از حواشی میگن شعری نابد هست، این احتیاط این کار را بکنن. مرحوم آغازی ها میگه که اینا به تشکیک هست، گاهی یکی وقتی که عورت گفتیم اینا هم جز عورت، عرفن اون اطراف آمده موها هم خصوصا موها ریز هم باشه، این جزء عورته. و عرفن اگر جزء عورت شد باید پوشیده شد، اگر جزء عورت نشد. و بعضی از حواشی هم احتیاط دارن. این یه مسئله. حالا اونی که حرفش هم میخوام بزنم یه قضیه حرف داره اینه، نه هم یستحب و سطر ما بین سرتی الى رکبه بل الى نصف سا، این استحبا. حالا برای شد فخذین نباشه، ساق نباشه، علیته نباشه، حالا چیزا نیست. حالا اما استهبا، ما بین سره الى رکبه تا زانو، بلکه تا نصف سا، میگه مستحب. اینجا خوش مزد اینه که من این عروه را نداره، عروه یه ده هفتشاشیه هست که قدیمی بود، دم که اینجا مرحوم آقای نجفی خدا رحمتشونه برای یاد ایشون یه خدا یه مرزی بیشون بود، میگه که الاقوا استحبابه و مستنده قوی، یعنی استحباب، فتوا به استحباب میده صریحاً و میگه مستند استحبابم قویه. ولیکن مرحوم امام میگه استحباب دلیلی برش نیست، مرحوم آقای خویی میگه استحباب دلیل برش نیست. شما از باب تسامح در ادله سنن خواسته باشید بگید. تسامح در ادله سنن اینجا یه فتوایی از حلبی هست که فتوای حلبی اومده گفته تا نصف ساق و اینا جز عورت هست. یه فتوای مجتهد که ادله تسامح در ادله سنن نمیگیرتش. یه سوی مسئله با روایت باید ضعیفه باشه. روایت ضعیفه یه مطلب یا یه کار خیلی یا یه ثوابی برای شما بگه، بعد شما اگر امتثالا لگین برای ثواب اگر این کار را انجام دادی خدا به شما میده ولو لم یقل معصوم. اون موردش اونجا. البته بعضی فتوای واقعی هم گفتن از یه خبر ضعیف کمتر نیست. در بحث ادله رساله مرحوم شیخ داره و بحث خیلی در ادله تسامح در ادله سنت صاحب کفایی هم بحث میکنه. احتمالاتش هست، آیا استحباب درست میکنه، آیا یعنی شرایط حجت خبر واحد این روایات مخاور داره که گفته عدالت باید باشه، باید ضعیف نباشه، اینا مخاور اینا برداره چه کار مخاور بکنه. الان یا حالین اینا خیلی مورد بحث است و حرف زیاد زده شده، ولیکن اون چیزی که ما در اینجا داریم ما چه میدونیم میکردن؟ حالا ببینید یه گرا که مرحوم آقای حکیم هم داره، مرحوم آقای خویی هم داره، یه باره که میخوایم از باب فتوای آقای حلبی مسئله رو درست کنیم و تسامح در ادله سنن و استحباب و اینا محقق قائل نیست، یه باره که میگیم که نه، روایاتی که دلالت میکنه که داخل حمام که شدی معذر بخود، لا تدخل حمام الا به معذرین، که باید ازار با ازار برن، میخوان ازش استفاده کنن که از این روایت استفاده میشه که یعنی ازار نوعا تا نصف ساق و اینا میاد. حالا درسته بعضی لنگ ها کوتاه تا زانو و اینا هست، بعضی بالاتر زانو هم هست مثل شورت و اینا هست، ولیکن نوعا این لنگ هایی که درست میشه مخصوصا لنگ هایی که در یزد درست میکنن سابقا، البته حالا برکت از همه چی رفته، برکت از لنگ هم رفته. حالا لنگ های آزامه که اصلا بچه ها لنگ میپوچیدن، لنگ وقتی میبستن بچه های 8-10 ساله تا پشت پاشون میمد، بزرگ هم تا اینجا میامد، ولیکن حالا لنگ ها خیلی دیدم کم عرضش کوتاه شده هم طولش کوتاه شده، کیف کن اینا دیگه برکت رفته از همه چی، مثل که از نونا رفته. حساب مسئله این است که میخوام بگم از این روایت که میزر لا تدخل ها به میزرین، حالا البته اونی که واجبه عورتین را پوچیدنه، عورتین پوچیدن برای این که سطر عورت واجبه، نظر کردنم برای این که ناظر داره بر این که ازار بپوش، فلیه ها زرمن عورتیک، خب بعد حضرت فرموده ملعونون هم ناظر و هم منظور اله، که نظر اونجایی هم که میزر گفته برای اینه که نظر نشبهش، هم ناظر و هم منظور اله. پس بگیم که از این روایت استفاده میشه، حالا وجوب شما نگو، میزر اگر متعارف درش این شد که تا نصف ساق میپوشه، حالا ما این را واجب ندونیم، واجب هم نمیدونیم، ما گفتیم اونی که واجب است سطر عورت است، عورت هم را بیان کردیم و قدر متیقن گرفتیم، حالا ولی اون که در روایات معتبره نبود، در روایات ضعیفه بود که العورت و القبل و دبر و دوبرو سترت هل الیتان و القبول سترت هل بلید، یه مسئله تمام میشه. الان ما این مسئله رو نمیتونیم استفاده کنیم. آقای خویی مخواه بگه از این هم استفاده نمیشه، آقای حکیم هم بهتر آقای خویی بیان میکنه که میشه میگه که ما میتونیم از اون روایات فل جمله استفاده کنیم. شما حالا بگید ما تا نصف ساق میزر باید بپوشم، میزر متعارف درش اینه که تا نصف ساق هست، اگر بنا شد این واجب نباشه استحباب هم درست نمی کنه. لا تدخل ها به معذرین، ادخل ها به معذرین، داخل نشو همم مگر به معذر. ما حالا بگیم واجب نیست، تا نصف ساق واجب نیست که واجبم نیست. آیا استحباب ازش استفاده نمیشه این که تا نصف ساق باید بپوشونم؟ عزیز من بگو تسامح در استحباب رو از تسامح در ادله سنن ثابت نمی کنه. ابلا اگر من تسامح در ادله سنن ما بگیم قبرم معتبر باشه، این یک که فرقی کرده قدر ما داد و فریاد بکنیم عزیزم. علایه حال این ما آقای خوی میگه ادله ادله ای که دلالت بر تسامح در تسامح در ادله سنن استحباب ثابت نمی کنه، احتیاط ثابت میکنه. حرفی که شاید آقای خوی آقای حق مرحوم آقای آخوندم داشته باشن که استحباب ثابت نمی کنه، که بگه این گشه مستحبیه، یه خبر ضعیف آمده که یه شد راشو نکن، خدا ثواب بهت میده، خبر ضعیفیه. حالا بگیم این دیش شانه کردن مستحبه، مثل که گفته یه صحب با مثلا فلن کاری را بکنی، این تسامح در ادله سنن آقای خوی قبول نداره. از این که میگه استحباب ثابت نمیکنه، ما میخوایم بگیم این روایات معتبره داره. در ازار پوشیدن وقتی که داخل حمام میشه ازار بپوشه، ازار ادله معتبره داریم. یه روایت داشت که من آمن بالله، روایت هم معتبر بود، من آمن بالله و یوم الاخر اگر داخل حمام شد ازار بپوشه. این چه یکی حالا بگو وجوب ازش استفاده نمیشه، آمده مقابل ایمان به خدا و ایمان به رسول حساب کردن یوم آخر قرار داده. ما اگر وجوب حالا نمیگیم که ازار پوشیدن واجب باشه، یعنی تا اون مقدار متعارفی که نصف ساق باشه واجب باشه، اما استحباب هم ثابت نمیشه. ما خبر معتبر نه که خبر ضعیف باشه، از باب تسامح در ادله سنن خواسته بشه این مطلب رو ثابت کنیم. که شما بگید تسامح در ادله سنن خبر ضعیفی باید باشه و خبر ضعیف ادله تسامح در ادله سنن استحباب ثابت نمیکنه، ما نمیخوایم به ادله تسامح در ادله سنن استحباب رو ثابت کنیم. این مطلبی که من میگم این مطلبی که آقای حکیم هم نگفته، علایانم او روایت میزر رو چیزی گفته ولیکن اینطور بیان نداره که ما خود اون روایاتی که میگه باید حمام که بیرن بپوشونن و برای ستر عورته و برای نظر نکردن غیره، اگر وجوب نگیم میزر پوچیدن که تا نصف ساق میکوچه متعارف واجب نباشه، استحبابش آخر ثابت میکنید دیه. ما از باب اتسامه در عدله سنن نمیخویم بگی که شما بگی عدله اتسامه در یعنی خبر ضعیف استحباب را ثابت نمیکنه یا فتوای حلبی استحباب را ثابت نمیکنه. ما خود اون روایاتی که گفته میزر را بپوش و میزر متعارفش تا نصف ساقه، اگر واجب نگیم لاخر استحباب دیگه باید بگیم دیگه. این حاصل خیلی چی؟ آه چه سیره داره؟ سیره مستمر اگه این شورت های می پوشن؟ قبلا شما چه خبر دارید؟ خیلی عربی عرب نو هم عربی بود ربطن همامه جون مگر ازد نگو انتوم کوفیدین انتوم چه آل لاد سار چرا ازار نمی پوشید؟ که ما نمیخوایم بگیم که سیره چیه که شما بگی هست یا نیست، شما خواهی دوای سیرت بکنی یا دوای عدم سیره؟ میزر سیره نیست، میزر سیره نیست. ولی زن حضرت فرمود شما کوفیدین هستی لمل لا تستروس اورات کن بل میزر، چرا میزر نبوشید؟ نبوشیدن کوفیدین جمعیتی پدر و برادر و خاله و هفشت آمدن لخت او رو مادریزاد آمدن وارد حمام شدن. حضرت گفت جا خوم، گفت کوفیگین، گفت اجل کوفیگین، گفت من عراقیگین، گفت اجل عراقیگین، گفت کوفیگین، گفت انتم چه آل لادسار، شما باعث عظمت اسلام هستید، بازه کرا میزر نمی پوشید، پس سیره نیست. ولیکن امر داریم به ازار پوشیدن، ازار هم اگر بنا شد معناش این باشه تا نصف ساق خود استحباب ثابت میشه، اگر واجب نگیم استحباب ثابت میشه. من خیلی بکنم بچه خوبیه، ولی ازار مرحوم سید هم گفته نم یستحب و تعبیر کرده یستحب و نگفت اهبتی مهبتی، نه نه، یستحب و سطر و مابین از سطر سره الان رکبه بل الان نصف ساق. نصف ساق و اینا رو همون حسابی که ازار و اینا هست. خب این هم یه مسئله. مسئله ششم هم برادون بگم، این هم که خیلی چیزی نداره. ما سطر دو سطر داریم، یه سطر سلاتی داریم، یه سطری که اینجا باید عورت را بپوشنن و قابل دوبرو این را بپوشنن. در سطر سلاتی باید صوب باشه اول، یعنی اختیار باید با صوب و صوب. بعد اگر نشود مثلا چیزهای گل فرض بگیر. اما سطری که اینجا هست اینه که باید این خلاصه کسی نبیدش، این عورت عورت استقبه یستق به ذکره یستق به اظهاره. اصلا عورت اینطور معنا کرد صاحب عروه و المجمع، یعنی صاحب عروه میگم المنجد و مجمع به نوعن هم همینطور معنا کردن. آقای خویی هم میگه که اون یکی اظهارش اینطوری اصلا حیا، انسان حیا میکنه، قوی هست ذکرش کنه. لذا این باید کسی نبینتش. حالا به هر ساتری میخوا باشه، به دست باشه، به گل باشه، به برگ باشه، به چی باشه، هر چی میخوا باشه. بلکه بالاتر بگیم اگر یه ظلمتی باشه که وقتی که آدم در اون ظلمت ایستاد هیچ پیدا نیست، اینم کافیه. بلکه شخص کوره، کورم هست علایالین نمیبینه، اصلا چشمش نمیبینه، خیلی خوب من سطر اوره لازم نیست. جا اینه که من یقین دارم این آقای بزرگوار اصلا نگاه به منم نمیکنه، اصلا نگاهی به صورت منم نمیکنه، چه کسه به عورت من. علایالین مسئله این طوری هست. لذا ما در باب سطر سلاتی یه مسئله هست که اونجا سطر عورت اونجا باید پوشش داشته باشه، اونم با لباس باشه، با ثوب باشه اینا. بعدش اگر اون نشد و اضطرار واقع شد به وهلم میشه، به چیزهای دیگر میشه. و اما سطر اینجا غیبوبت و هازا ان ناظر المحترم هر نحوه شد نبینه، چشمش نبینه این را، یا حالا هر جوری شد، به دستش باشه، به گل باشه، به جل باشه، به کاغذ باشه، به فرض بگیره ظلمت باشه، به اون طرف را بذارم چشمش را ببندن، یا فرض بگیرید خودش قدر عظمت داره که اصلا نگاه به اشخاص نمی کنه، اینطوری باشه.
پس
ها؟ بله به ید زوجته. خب بله ید زوجته، خب ید زوجته. البته اون یه نگاه به ید میکنه، اون ید زوجه میکنه، باید محرم باشه. حالا ید میذاره یه کسی دیگه، میگه نگاه به عورت نمیکنه، نگاه به ید زوجه من میکنه، این درست نیست دیگه. خب این هم یه مسئله. مسئله دیگری، خب این مسئله هم را بگیم راحت شیم، بعد بریم در مسئله بعد، یعنی در تکه این مسئله. مسئله هشتم، لا یجوز النظر الى عورت الغیر من وراء شیشه.
هفتم
چی بود؟ گفتیم لا یجوز سطف ظلمت المانع عن رؤیه او مع عدم حضور شخص او کون الحاضر اما اول علم بعد من نظر. اینا رو گفتیم بیاد چیزی میگه. مسئله هشتم، لا یجوز النظر الى عورت الغیر من وراء شیشه ولا من در آب صافی و سه چیزه و مرآد. مرحوم سید میگه که من اگر در پشت شیشه نگاه به عورت غیر بکنم یا در مرآد، اون عورتش در مرآد هست، من نگاه به مرآد بکنم و در مرآد عورت او رو ببینم، یا آب صافیه رفته تو آب، آبم صافه و خیلی زلال، من نگاه به عورتش بکنم، هیچ کدامش میگه جایز نیست. حالا این دوتا ماء صافی و قضیه مرآت را بذاریدش کنار، چون مرحوم سید ظاهرش اینه که میگه در این ستا جایز نیست به وسیله این یکی از این آلتها نظر به عورت غیر بکنم، یا به وسیله شیشه، یا به وسیله ماء صافی، یا به وسیله مرآت. ظاهرش اینه که یه سن خسن آی خویی اون دقتی که دارد و در همه علمی مشالله بخواه بگه من وارد هستم و تا اندازه هم وارده، همیشه میگو من یک مهندسی، از هر مهندسی من مهندس دارم، نقش من بدم با یه مهندسی نقشی من بالاتره، حسابش هم خوب بود، فلسفش هم خوب بود، اینا علایان آی خویی جامع الفضائل بود، خدا رحمتش کنه، فقه خوب سلش گریه الاموش. حساب مثلا این که در شیشه که آدم پشت اون شیشه یه چیزی را میبینه، خود اون چیز را میبینه یا صورت اون چیز را میبینه؟
خودش
ها؟ این
شیشه
خودش، حالا آقای خویی هم همین حرف را میخواه بزنه. مرحوم سید عبارتی نداره راجبی، میگه نمیشه از ورای شیشه نمیشه نظر به عورت بکنه. حالا کلام در اینه که اگه از ورای شیشه ما حالا عورت رو بذارید کنار، یک کتابی است پشت شیشه، من در این نگاه به کتاب میکنم، کتاب رو دارم میبینم، کتاب رو میبینم یا صورت کتاب رو میبینم؟ ها؟ حلش چیه؟ حلش چی؟ مانع از لمس که هست، لمسش که نمیتونم، لمس خودش نمیتونم بکنم. خب آقای خویی تعبیر شیرینی داره، میگه که لأن الشیشه مانعتن ان لمس البشره ولیست مانعتن ان رؤیتها، رؤیت بشره به وسیله اینکه من شیشه نگاه میکنم بشره رو رؤیت میکنم، ولی اون که لمسش نمیکنم، هرچی دست بمالم دست به شیشه میمالم، دست به اون طرف نمیمالم، دست به رو کتاب نمیمالم. این واضحه، یه مطلب عرفیه. ولیکن حالا سر قضیه چیه؟ حالا که یه چیزی که هست اینجا که تو من عین بشره رو میبینم. حالا ایشون آقای خوی حلش اینطور میکنه که وقتی که چشم من شعاع ازش خارج شد، نور ازش خارج شد، این نور نفوذ میکنه در شیشه. وقتی که نور نفوذ کرد در شیشه، میخوره به اون عورت یا به کتاب. پس من اگر نور این شیشه نبود و من نگاه میکردم، نگاه به خود عورت میکردم یا به خود کتاب میکردم، درست؟ حالا این نوری که از چشم من توتخ کشیده و رفته به شیشه، شیشه را کنه منفجر میکنه، نافذ در شیشه میشه. وقتی که نافذ در شیشه شد، نوری که از چشم منه خورده به عورت. پس وقتی که خورد به عورت، مثل اینه که شیشه فاصله نباشه، شیشه فاصله است، ولیکن در مقابل نور مثل هواییه که فرض بگیرید خیلی چیزا وارد میشه. نور هم همینطوره، ولی که نور را جسم میدونند، ولیکن در این حال مثل روح میمونه که در عروق بدن سریان و جریان داره، یا شیطان یجری مجرد دم، حالا شیطان که ماهیتیه که یجری مجرد دم، همینطور با خون انسان دست به گردن است و همه جای انسان، در تمام اعماق وجودی انسان شیطان نفوذ داره، روح هم نفوذ داره، کن نور هم همونطور چیزها هست. نور نفوذ در شیشه میکنه. حالا شیشه از باب اینکه خلل فرج داره، خلل فرج خیلی ریزی که به کشف نمیاد، ولیکن در عین حال خلل فرج داره، و دیگه خلل فرج داره نور نفوذ میکنه از امی خلل فرج و میرسه به اون بشره، پس کشف من میخوره به بشره به وسیله اینو. این در شیشه هست که اینجا رؤیت خود شیء است، نه صورت شیء باشه. و بعد آقای خویی یه مثالی برای تقریب به ذهن میزنه، با اونی میگه اگر کسی عینک چشمش گذاشته، آیا کسی که عینک چشمش گذاشته خود شیء را میبینه یا صورتش را میبینه؟ میگه افعی و شک که آیا اونجا هم دیگه صورت میبینه، نه خود اون شیء میبینه. حالا این نسبت به شیشه اگر قبول بکنید. حالا و اما در ما اصافی و در مرآت، مرحوم سید ظاهرش اینه که اینا مثل شیشه. آقای خوبی میخواه بفرمه.